بیایید با یک داستانی که اتفاق افتاده شروع کنیم. یه شخص اسرائیلی میرسه به مقصدش در فرودگاه و اتفاقا میبینه که یه اسرائیل دیگه هم که اینها با هم توی یه محله زندگی میکنن، اون هم همون موقع اومده از سفر برگشته در فرودگاه. با هم صحبت میکنن، میگن که خب ما چرا دو تا کرایه تاکسی بدیم؟ ما خونمون بغل همه، با هم یه تاکسی میگیریم و با هم میریم و با هم یه تاکسی میگیرن. فرض کنید که مثلا تاکسیه میشه 200 شکل، 100 شکل این 100 شکل اون. وقتی که به مقصد میرسن، یکی از اینها سریع از تاکسی پیاده میشه و میذاره میره ده در رو وای نمیسه که پولا حساب کنه. اینم تا میاد بره دنبالش، راننده تاکسی میگه که کجا آقا وایسا؟ میگه نه خب برم پول اونا بگیرم. میگه تو اول کل 200 شکل رو به من میدی، بعد برو سهم خودت از اون بگیر. و این آقا مجبور میشه که کل 200 شکل را، یعنی حتی سهم اون را پرداخت بکنه. بعد بهش یکی دو بار مراجعه میکنه و زنگ میزنه و طرف میگه که نه تو در هر صورت باید میدادی این پولا و من هیچی پول بهت نمیدم. خب تا اینجای قضیه که کاملا مشخصه که این شخصی که این کارو کرده اورا کرده، این کار درسته نیست، آوونه، این گازله. اما بعد از این ببینید که چه اتفاقی میفته. قبل از خنوکا بوده و این بند خدایی که این کلا سرش رفته بوده تو فروشگاه میبینه که اون همسایش اومده روغن زیتون بخره و داره به فروشنده میگه که من همیشه دقت میکنم که میسواها رو خیلی با شکوه انجام بدم و همیشه من با روغن زیتون روشن میکنم. روغن زیتون این روغن زیتون ها چنده؟ مثلا میگه این بطری 50 شکله. اون چنده؟ میگه اون یه پله بهتره، این مثلا 100 شکله. میگه نه، بهترین روغن زیتونی که داری یا بده به من، من میخوام خیلی با هیدور میسوار انجام بدم. و میگه آره اون اوکی، اون مثلا بهترین روغن زیتونی که ما داریم این مثلا فرض کنید که 100 شکله. میگه باشه، بده و میگیره و میره بعدم کنیسا که تفیلا بخونه. خب اینجا اتفاقا شما تو همین قسمت قضیه یه پارادوکسی رو میبینید که متاسفانه توی مام خودمون تو جامعه میبینیم. معمولا من اینا تو پرانتز میگم، داستانو فراموش نکنید. خیلی وقتا بعضی آدم ها هستن که توی یه زمینه ای از میسواها بیشتر دقت میکنن. یعنی بعضی آدم ها هستن که تو میسواهایی که بین انسان با حشمه خیلی دقت میکنن، ولی میسواهایی بین انسان با انسان متاسفانه دقت نمیکنن. مثلا لشون هارا میگه، دروغ میگه، یا تو مسائل مالی مواظب نیست. بعضی وقتا هم برعکس، کاملا برعکس، بعضی افراد توی میسواهایی بین انسان با انسان خیلی مواظبن. مثلا آدمیه که خیلی مواظبه که دیگران را نرنجونه، صحبت بدی نکنه، مشکلی نداشته باشه، حرفاش لشون هارا نگه، ولی میسواهایی که بین انسان با حشمه را دقت نمیکنه، شبات را نگر نمیداره، یوم تو دقت نمیکنه، کشروت دقت نمیکنه، تفیلا رو دقت نمیکنه. کدوم یک از اینا بهتره؟ هر دوش بسیار بده، هر دوش غلطه. مثل این که مثلا بیایم از شما بپرسیم یه آدمی بهتره دست نداشته باشه یا پا نداشته باشه؟ هر دوش بده. چه اینکه آدم دست نداشته باشه خیلی بده، پام نداشته باشه خیلی بده. دور از جون مثلا بگیم چشم چپا کور کنن یا چشم راستا، هر دو چشم ما میخواییم، هم چشم چپا میخواییم هم چشم راستا میخواییم. حالا یه سری تغییرات هست تو قوانینش، مثلا اگر انسان به یه انسانی ظلم کرده علاوه بر تشوها نسبت بهشیم باید نسبت به اون شخص هم بره معذرت خواهی کنه، ولی کلن اصولا هر دوی این مسائل منفیه. به خاطر همینم تو را در دو لوحه داده شده. اثر دیبه رو ده فرمان در دو لوحه، توی لوحه هاشم میتونست کل ده تا رو بنویسه، ولی 5 تا و 5 تا داده شده. چرا؟ 5 تای اول فرامین بین انسان با خداست، 5 تای دوم فرامین بین انسان با انسانه. هاشم میخواد بگه که هر دوی اینها باید در کنار هم قرار بگیرن تا کامل بشن. اینی که آدم فقط یه گروه از اینها را اجرا بکنه، این درست نیست، این کامل نیست. خب اینو ما تو پرانتز گفتیم، ولی خب متاسفانه این شخص ظاهراً در مورد فرامین بین انسان با انسان اصلاً مواظب نبوده، ولی در مورد فرامین بین انسان با خدا میره حتی هیدورش را، اون چیزی که بهتره مثلا با روغن زیتون باشه، اون روغن زیتون هم میره بهترینشان میگیره. بعدم میره کنیسا و تو کنیسا اینا میذاره یه گوشه روغن زیتون ها رو که خریده بوده. اتفاقا این اون یکی دوست ما هم که تعریف کردیم، اونم کنیسا رفته بوده، اونم میخواسته تفیلا بخونه و اینو میبینه، میبینه که این روغن زیتون هم اینجاست، میگه من چیکار کنم. خودش هم رفته بوده یه روغن خیلی معمولی خریده بوده، مثلا فرض کنید که رفته بوده 20 شکل یه روغن خریده بوده، میگه که خب الان که اینجوری شد من اینا بیام حق خودمو بگیرم. میره یه ظرف دیگه میاره و اول اون ظرفی که اون ظرف روغن اونو خالی میکنه، تو این روغن خودشو میریزه داخل اون، جابجا میکنه و یه جوری که اصلا اون طرف هم نفهمه و میره، میگه که تازه این کل پول من هم نمیشه، حالا باز یه قسمتیشو گرفتم. شب اول خنوکا وقتی که داشته شمع خنوکا رو روشن میکرده، میگه که باروخ هشم خانم به خانومش و بچه ها میگه که این هفته ما زخه شدیم، این زخوتا داشتیم که امسال با بهترین روغن، گرونترین روغن شمع خنوکا رو روشن کنیم. زنش میگه که تو از این کارا نمیکردی، چی شده، چه خبره؟ میگه که آره، ماجرا رو براش تعریف میکنه. زنی یکی میزنه تو پیشونیش، میگه که وای وای، من میترسم که اصلا ما میسوای شمع خنوکا رو اجرا نکرده باشیم، با همین الان زنگ بزن از راو بپرس که اصلا شاید این روغن زیتونه دزدیه و براخا لوتالاس و میسوای خنوکا رو ما اجرا نکنیم، باید دوباره با یه روغن دیگه روشن بکنیم. و زنگ میزنه میپرسه به نظر شما با علم این که و با توجه به این که این فرد 100 شکل طلب داشته و الانم که این را عوض کرده، عملا قسمتی از طلب خودشه، آیا این مال خودش محسوب میشه و انجام وظیفه کرده یا خیر؟ باید میگفته. بذارید من سوال یکم پیچیده ترش کنم. شما فرض کنید که یه دوچرخه گرفتید، روزا میرید دوچرخه سواری برای ورزش و یه دفعه میبینید که یکی میاد، یه بابایی میاد اینا میدوزه میبره. بعد از چند وقت میبینید که همون دوچرخه خودتون، مطمئنن دوچرخه خودتونه، شکی ندارید، میبینید که مثلا اومده گذاشته تو کنیسا داره تفیلا میخونه و شما این فرصت رو دارید که این دوچرخه رو، یا هر جایی گذاشته فرقی نداره، این دوچرخه رو بردارید، اون چیزی که مال خودتونه بردارید. آیا اجازه دارید که بردارید یا خیر؟ نه، اگر بهش بگید میدونید که مثلا حریفش نمیشید. نه، مطمئنید که همون دوچرخه خودتونه، میتونید بردارید یا نه؟ یا حتما باید برید شکایت و پلیس و بدین و قاضی و دین و دیان؟ خب یه بحثی هست، سلام علیکم، برخا به تو با. یه بحثی هستش در گمارا، اوسه آدم دین لعصمو، یعنی آدم برای خودش میتونه تو بعضی حالتها دین بکنه، قضاوت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا تو همین مثالی که زدم، اگر که این دوچرخه خودتونه و شما دیدید، دیگه لازم نیست برید از طریق قانونی اقدام کنید، شما میتونید بردارید ببرید برای خودتون، دوچرخه خودتون رو بردارید ببرید. ولی اینجا یه مقداری فرق داره توی این داستان. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که اینجا عملا خود همون چیزی که ضرر کرده رو نمیگیره، بلکه داره یه چیز دیگر را، اون روغن زیتونه را به جای طلبش برمیداره و این یه مقدار مسئله داره. ولی اگر که یک پولی بود آیا میشد که برداره؟ بله میتونست برداره، ولی اینکه اینجا یه چیزی را هم ارزش اون داره برمیداره، همچین حقی نداشت، باید میرفت تو بدین شکایت میکرد و سعی میکرد که پولش رو بگیره. بنابراین اینجا حتی ممکنه انجام وظیفه نکرده باشه. یه بحثی هست که اگر با روغن گازول، یعنی روغن دزدیده شده، آدم شمع خنوکا روشن کنه، اصلا انجام وظیفه کرده یا نه. براخا که مسلماً براخای درست نیست و انجام وظیفه هم طبق خیلی از نظرها نکرده و اون راو هم بهش همین رو میگه و میاد و اصلاح میکنه. این یه بحث. یه بحث دیگه، بذارید یه داستان جالب دیگه براتون تعریف کنم که اینم اتفاق افتاده و لطفاً تمرکز کنید و نظرتون رو بگید که در چنین حالتی قانون چیه. راو میگه که باید بری و به اون طرف بگی و در این حال با این روغن تو نمیتونی انجام وظیفه کنی. بله، باروخ تا ادونای الوهین و ملخ عالم شکل نیابید وارو. اما یه داستان دیگه که پیش اومده، شالا قسمت همه بشه، یه شخصی پدر بزرگ میشه، بچهش پسر به دنیا آورده بوده و قبل از بریت میلا این میگه که من چه هدیه‌ای میتونم به این خانواده، حالا پسرم یا دخترم نمیدونم کدوم بوده، بدم. به ذهنش میرسه که بره یه جام نقره خیلی عالی و با شکوه بخره. میره همین کارو میکنه، یه جام خیلی عالی، خیلی قشنگ، با شکوه، بزرگ میخره و بعد میگه برای اینکه این خاص‌تر بشه بهتره که روش حکاکی بشه اسم بچه و نوشته بشه که لیخود بریت میلای فلانیه. میره میپرسه، میگه که چی میخواید اسم بچه رو بذارید؟ میگن میخواییم یوسف بذاریم. سپارشان این هفته در مورد یوسف بود. میخواییم یوسف بذاریم. و اینم میره پیش یه شخصی که حکاکی میکرده، جام رو میبره، میگه که من میخوام روی این جام حکاکی بشه لیخود رخن اولاد بریت میلا شل یوسف. خب روش بنویسن. میگه باشه فردا بیا. فردا میره میگه آه چقدرم قشنگ شد، بیا بد نشون بدم این قشنگ چقدرم خوب در اومد. میبینه و میخونه، میرسه به آخرش که یوسف باید نوشته شده باشه، میبینه که نوشته شده یوسف خاییم. یکی میزنه تو سر خودش، میگه خاییم برای چی نوشته اینجا؟ این یوسف خالی بود. اون میگه وای من اشتباه کردم، من نه این که دیروز سال حراف بنیش خی بود 13 ایلول، هی یوسف خاییم تو ذهنم بود، این هم اشتباه زدم یوسف خاییم. مخیلا کن. میگه چی ها مخیلا کنم؟ من اینو میخوام کادو بدم. خب پاکش کن. میگه نمیشه، اینا جاشا بخوای پر کنی معلومه نمیشه. میگه خب این میدونی چقدر به من ضرر زدی، من اینو دیگه نمیتونم کادو بدم. طرف میگه میلا کنید ببخشید. خب اینجا آیا این شخص میتونه ضررش رو بگیره به نظر شما؟ ببینید یه اصلی من به شما بگم یادتون باشه، در تلمود مسخت بابا غما خخامین میفرماین که انسانی که باعث نذر یعنی ضرر یا صدمه مالی برای شخص دیگه میشه، چه سهوًا و چه عمدن موظف پرداخت کنه. یعنی فقط عمدن نیست، حتی سهوًا هم هست، چه با راتسون، با رضایتش و چه با اونس، اون اتفاق افتاده از رو اجبار بوده، باید پرداخت بکنه. اگر انسانی خودش مستقیم به کس دیگه باعث صدمه زده، صدمه خوردن شده. و اینجا واقعا باید پرداخت کنه. ولی این پدر بزرگه میگه که خب ببین، اون طرف میگه، میگه من هر چقدر چیز که نمیخوام، مزدما که مسلما نمیخوام، هر چقدرم که باعث صدمه شده شما بگید من پرداخت کنم. میگه نه، منم اونا مخیلات میکنم. و میره جامعه رو میگیره و پولی نمیده، پولی هم نمیگیره، میره میذاره تو کموت، بچه رو بریت میلا میکنن و این همون یوسف میذارن. این پدر بزرگم یه هدیه دیگه این میده. بعدی چند هفته متاسفانه این بچه آنفولانزا میگیره، ریش چرک میکنه و میبرنش بیمارستان و خیلی حالش بد بوده. از ربانی میپرسن، میگن این اصلا دکترها قطع امید کردن چیکار کنیم. ربانی میگن که یه اسم خاییم به اسمش اضافه بکنه و واقعا اسم خاییم رو اضافه میکنن و بارو خشم این بچه بعد چند روز خوب میشه، مرخص میشه، سالم برمیگرده. حالا این پدر بزرگه یاد جامش میفته، میره جامه رو از تای کمد در میاره و میگه که خب این الان دیگه این یوسف خاییم این الان من میتونم به شکادو بدم و دیگه به دردش میخوره. ولی یه سوالی براش پیش میاد، میگه که خدا جوری چرخونده که من این جامعه واقعا برای این بچه به اسم این بچه باشه، یوسف خاییم. اون اول به کارم نمیومد ولی الان دیگه مناسب شده. آیا این سوال براش پیش میاد، آیا الان من وظیفه دارم که برم پیش اون شخصی که حکاکی کرده و مزدش را بدم، یا اینکه نه من وظیفه ای ندارم؟ نظر شما چیه؟ موظفه که بده؟ کسی هست که بگه وظیفه داره؟ شما میگه وظیفه داره؟ خب خیلی عقیده دارم وظیفه داره. خب اینا تا اینجا نگه دارید. هنوز جواب سوال رو ندادیم، یادتون نره. بذارید با یک مورد دیگه که در کتاب پسقین بحث شده اونم مطرح کنیم و بعد اینها رو شبیه بکنیم و نتیجه گیری کنیم. ببینید، توی یه شهری بوده که حاکم شهر اومده بوده گفته بوده که هر کسی که میخواد یاین بریزه، شراب بریزه، باید خمره ای مثلا این مبلغ مالیات بده. درست؟ اگر نده چیه؟ هم زندان داره، هم جریمه داره، هم یعینه را مصادره میکنن به نفع حاکم، به نفع حکومت. نه، ریختن یعین ممنوع نبوده، فقط اگر کسی میخواسته یعین بریزه باید میرفته میگفته مثلا من 2 خمره یعین ریختم، این مبلغ مالیاتش. اگر نمیداده و قاچاقی میریخته اون مشکل داشته. یه روز یه فردی بوده که قاچاقی یا این ریخته بوده توی زیرزمینش، توی کلی خمره یعین درجه 1، مبلغ خیلی زیادی، و با یه اسرائیل دیگه دعواش میشه. اون اسرائیل هم نامردی نمیکنه، میره یه چوب بر میداره، میره توی این زیرزمینه و تمام خمره های یعین رو میزنه میشکنه، تمام یعین ها رو از بین میبره و یه ضرر هنگفتی بوده. و این آدم میگه که خب من باید برم شکایت بکنم و این ضرر ما بگیرم، هم پول خمره ها، هم پول بیشتر از اون پول یعینه. چرا؟ میتونه بره شکایت بکنه و پولشو بگیره. حالا گوش بده چی میشه. چند ساعت بعد مامورای پادشاه، مامورای حاکم، خونه به خونه مامورای مالیاتی میرن و به خونه اینم میرسن، میگن ما باید زیر زمین تو را چک کنیم که یعین قاچاق نداشته باشی. میان تو زیر زمین و میبینن که بوی یعین میاد ولی یعینی نیست، یه مقدار خمره شکسته است. و میگن خب تو نداری، اگر داشتی زندانت میکردیم و جریمه باید میدادی و چنین میشد و چنان میشد، ولی الان نداری. در واقع مشخص میشه که اون کاری که اون طرف کرده بوده چند ساعت قبل نه تنها به ضررش نبوده بلکه به صلاحش بوده که نجات پیدا کرده، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، نجات پیدا کرده هم از زندان هم از جریمه از همه چیز. و حالا یه سوالی براش پیش میاد، میره از راو میپرسه که آیا من میتونم با این وجود برم شکایت بکنم از اون طرفی که این کار کرده و پول یا اینم را بگیرم و پول خمرامو بگیرم، یا اینکه نه نمیتونم؟ نظر شما رو این چیه؟ ببینید قانون چیه، ربانیم رو این مورد بحث میکنن. نتیجه گیری اینه که ما کلن توی مسائل، چنین مسائلی، مسائل مالی، به دنبال اون زمانی که اون اتفاق افتاده میریم. یعنی چی؟ یعنی این که این شخص اون زمانی که اومده و صدمه زده و این خمره ها رو شکسته و این رو از بین برده، صدمه بوده؟ بله، خیلی ضرر بزرگی هم بوده، نزه بوده. حالا درسته که بعدن مشخص شده که این اصلا به نفع این طرف شده، ولی با توجه به این که در همون زمان همون تایم این صدمه بوده، ما به دنبال همون تایم میریم، به دنبال این نمیریم که بعدن این ضرره چه چیزایی ممکنه تبعاتی ایجاد بکنه و چه اتفاقاتی در آینده افتاده. بنابراین این شخص را محکوم میکنیم که کل نزق و ضرر و زیان یعین و خمره ها را بده. همین ها شما مقایسه بکنید با بحث اون جامعه. اون شخصی که اومده سستی کرده، اشتباه کرده، حکاکی ها خیم ها اشتباه نوشته، واقعا صدمه زده و مسلمن حقوقش را نمیتونه بگیره، قانونن حقوقش را نمیتونه بگیره. حالا با وجود اینکه بعدن جوری پیش اومده که واقعا اسم بچه یوسف خیم شده، پارشا این هفته هم پارشا میقص بود، یوسف تازه همون جام هم بود، دقیق شباهت دیدید همون جامی که یوسف پنهان میکنه. با وجود که بعدا مشخص شده که اسم این بچه یوسف خیم شده، این شخص هیچ وظیفه‌ای از اصل قانون ایقردین نداره که این پول را پرداخت کنه. ولی یه ولی اینجا وجود داره. ببینید تو چنین مسائلی ما دو جنبه داریم، یکی ایقردین یعنی اصل قانون، یکی لیفنیم مشورت حدین یعنی جلوتر از اصل قانون، یا اصطلاحاً با ارفاق. خیلی خوبه که آدم ها توی مسائل، تو مسائل داد و ستدشون یا زندگیشون با دیگران، همه چیز را بر اساس ایقردین نرن. خیلی جاها آدمی که گذشت میکنه و ارفاق میکنه و لیفنیم میشورت حدین رفتار میکنه با نسبت به دیگران، با وجود اینکه حق باشه، مثلا اینجا این پدره حق باشه، این پدر بزرگه، ولی لیفنیم میشورت حدین میاد میگه که خب حالا که ما که ضرری نکردیم، آخرش به نفعمون شد و من بیام پول این شخص یا حداقل یه قسمتی از پولش رو اینم زحمت کشیده بهش بدم، کسی که این کار رو میکنه کارش خیلی صحیحه و باعث میشه که از شامعیم هم خدام نسبت به ما با ارفاق رفتار کنه. ما انتظار داریم که هشم با ما لیفنی میشورت هدین رفتار کنه، یعنی ارفاق کنه. خودمونم باید نسبت به بقیه، حتی جایی که حق با همونه، اینجوری بسته نباشیم، ببخشیم، لیفنی میشورت هدین نسبت به بقیه رفتار بکنیم، با ارفاق رفتار کنیم. و حالا یه ارتباط بزرگ دیگه‌ای که این مسئله داره با موضوع پارشا هفته، با موضوع یوسف، ارتباطش فراتر از اسمای ظاهری و جام و این هاست، این داستانی که گفتم. ببینید برادرها شواتیم اشتباه میکنن، میان یوسف برادرشون را میفروشن و به عنوان عوض میفروشن و بیرحمی نسبت بهش میکنن. البته خب دلایل خودشونا داشتن ولی خب صحیح نبوده کارشون، در نهایت اشتباه کرده بودن. و یوسف به در پسترین شرایط ممکن میاد مصر. قدیم پسترین درجه اجتماعی عبد بوده، برده. ما امروزه نداریم همچین لول یا تو اجتماع نداریم، ولی قدیم بوده. برده پسترین لول اجتماعی بوده. این یوسف میاد به مصر به عنوان برده، و این در این حال بعدن با ماجرایی که با زن پوتیفر هم اتفاق میفته، یوسف را میفرستن تو سیاه چال، تو زندان. یعنی از دو جنبه، سه جنبه یوسف دیگه پستر از این نبوده. اولا این که در نظر مصریا، ایوریا پست بودن، چون چوپان بودن و گاو و گوسفند شخیتا میکردن و این بت مصریا بوده، میپرستیدن گاو و گوسفند و مقدس میدونستن. دو این که عبد بوده یوسف. سه این که تو زندان بوده، تو سیاه‌چال بوده. نور علی نور بوده وضعیت یوسف. خب کاری که برادرها باعث میشن اتفاق بیفته و مستقیم انجام میدن با یوسف، بدترین کاری بوده که میشده بکنن. یه آدم ها به بدبختی، یعنی به حزیز ذلت بکشونن، دیگه از اون پستر نبوده. ولی از همون حزیز ذلت به اوج رفعت یوسفی شبه میرسه. یعنی یوسف چون هشم میخواد، میشه شخص دوم مملکت بعد از پرعو، قدرتمندترین آدمی که. و اون موقع مصر مثل الان نبوده، سیسی و اینا نبوده. اون موقع مصر بزرگترین تمدن دنیا، بزرگترین ابرقدرت دنیا بوده و عظیم بوده، کشور بزرگ، در این حال ابرقدرت و تمدن بسیار بزرگ و مهم. یوسف در اوج قرار میگیره، یک شبه در رأس. حالا سوال اینجاست که آیا برادرها با توجه به اینکه در نهایت این به خیر یوسف شده، مرسی عزیزم، یعنی به نفع یوسف شده، آیا باز عورایی کردن نسبت به یوسف و باید تشوها کنن و مخیلا میخواد؟ بله مسلمن. اینا ارتباط بدید به همون کسی که میره خمره یعینه را اون موقع شکسته، یا اون موقع اشتباه حکاکی کرده، در هر صورت اشتباه کرده. ولی یوسف چجوری با این قضیه برخورد میکنه؟ یوسف میاد و لیفنی میشورت هدین برخورد میکنه. چرا؟ چون یوسف ایمان کامل داشته که هر آنچه که اتفاق میفته براش از جانب قدشا بریخوه، و اگر هشم بخواد در یک لحظه میتونه همه چیز برگرده، همون چیز منفی تبدیل بشه به چیز مثبت، همونی که واقعا هم شد. و بعد از این که یعقوب آوینو اولام میره در مصر، برادرها ذره ترک میشن، میگن تا الان یوسف احتمالا به خاطر بابا با ما کاری نداشته، الان نکنه یوسف بخواد بیاد از ما انتقام بگیره. یه فرستاده ای میفرستن پیش یوسف و میگن که بابا قبل از فوت، یعنی یعقوب آوینو، وصیت کرده. واقعا همچین کاری یعقوب نکرده بوده، چون یعقوب سوء زن نداشته به یوسف. ولی اینا میگن که بابا وصیت کرده که آنا سانا خواهشان ببخش تقصیر برادرهات را. و اونجا یوسف صداشون میکنه برادرها را و میگه میتونه سرکاری بکنه، قدرت در دستش بوده. یه جمله میگه خیلی جمله مهمیه، میگه که اتم خشفتم علی را، الهیم خشوا لتوا، یعنی شما برای من فکر بد کردید و عمل بد انجام دادید، ولی خداوند، خدای قادر، اون را به خوبی فکر کرد. یعنی همون عمل منفی شما همون برای من مثبت شد. و بعد میگه که حتخت الهیم آنی، آیا من جای خدام؟ من جای خدام یعنی چی؟ یعنی خدا قضاوتت کنه؟ قضاوت کنه شما را؟ یه موقع اشتباه نفهمید که یعنی خدا قضاوت بکنه. نه، یعنی این که یوسف به برادران میگه که شما 10 تا با اینکه قدرت دستتون بود و همه چیز بود، 10 نفری میخواستید به منم صدمه بزنید، نتونستید صدمه بزنید به من. حالا من چرا؟ چون خدا نخواست. حالا من یه نفر میتونم به شما 10 تا صدمه بزنم. اونجا خخامین میگن که یه مثال قشنگی یوسف برای برادرا میزنه، میگه که این رب داره به خنوکا، میگه که 10 تا شمع نتونستن یک شمع را خاموش کنن. یه شمع میتونه 10 تا شمع را خاموش کنه. دقت کنید، این مثال خیلی عمیقه. یعنی میگه که نشامای هر شخص اسرائیل، ما دشمن هم نیستیم، ما آب و آتیش نیستیم، ما تاریکی و نور نیستیم، ما هممون نوریم، هممون شمعیم. خب یه شمع بگیری کنار یه شمع دیگه، اون شمع دیگه رو خاموش نمیکنه، اتفاقا نورش بیشتر میشه. میگه ببینید 10 تا شمع، شما مثل شمعید، منم شمعم، 10 تا شمع شما خواستید نور منو خاموش کنید، نتونستید. یه شمع مسلما نمیتونه نور 10 تا شمع را خاموش بکنه. حتی خط الهیم آنی، آیا من جای خدام؟ یعنی من حتی بخوامم به شما بدی بکنم نمیتونم، به خاطر اینکه من جای خدای قادر نیستم. الوکیم اون چیزی را که بخواد انجام میده. شما با وجود اینکه بدی در مورد من خواستید انجام بدید، میبینید که خداوند کاملا اون را برعکس کرد. مرسی عزیزم. اینجا ببینید، این یه درس بزرگیه و اون اینه که ما اگر ایمانمون و اعتقادمون درست باشه و قوی باشه، باید بدونیم که تا وقتی که هشم نخواد، هیچ احدی، بزرگترین دشمنم، نمیتونه به ما کوچکترین گزندی یا صدمه‌ای برسونه. و تا وقتی هم هشم نخواد، تموم دنیا جمع بشن بخوان به ما نیکی بکنن، نمیتونن. تمام برعکسش هم، تمام دنیا جمع بشن بخوان به ما صدمه ای بزنن، چه مالی، مادی، چه معنوی، نمیتونن. اگر اتفاقی برا ما میفته، این از جانب هشمه. اون شخصی که اون کار را کرده، درست کار بدی کرده، مثلا یه حرف بدی به شما زده، شما رو یه سخنی بهتون گفته، ناراحت شدید، پولتون خورده، صدمه ای زده دور از جون، نمیدونم لاشونهارایی کرده، بی احترامی کرده، هر مسئلهی که بوده، باید بدونیم که این از جانب هشمه. اگر از طریق این شخص اتفاق نمی افتاد، اگر از طریق روون اتفاق نمی افتاد، از طریق شیمون اتفاق می افتاد. اگر شیمون نمی کرد، یهودا می کرد. بنابراین هر آنچه که برای ما پیش میاد، این از جانب هشمه. و اگر هشم بخواد، حتی خود اون مسئله بده، منفیه، مثبت میشه. نه تنها گزندی به ما نمیرسه، بلکه خود اون جوری میچرخه که به نفع ما تموم میشه. این به این معنی نیست که اون شخص عورا نکرده، اشتباه نگیرید صحبت ما. اون شخص گناه کرده، عورا کرده، اشتباه کرده، باید مخیلایی به طلبه، همه اینا هست، این اون را مبرا نمی کنه. ولی این باعث میشه که شما بدونید که از جانب هشمه و شما بتونید کینه به دل نگیرید و به دنبال انتقام نباشید. ببینید دو تا تورات دو تا فرمان میده که اجراش بسیار سخته، یکیش لو تیغم و یکی لو تیتور، یعنی انتقام نگیر و کینه هم نگیر. چطور میشه که وقتی یک آدمی اومده به انسان صدمه زده، اومده مثلا مالش را خورده، یا اومده آبروش را برده، یا اومده بی احترامی کرده، یا سخن سوخته بهش گفته، یا چه میدونم هر چیزی، چطور میتونیم کینه نگیریم ازش؟ میشه اصلا؟ مگه ما فولادیم؟ ما آدمیم، ما بسارواداییم، چطور میتونیم به دنبال انتقام نباشیم؟ چطور میشه؟ همین جوری که گفتیم، رایش اینه که اگر واقعا از صمیم قلب ایمان داشته باشیم که همه چیز از جانب هشمه و تا وقتی که هشم حکم نکرده هیچ آدمی نمیتونه به ما خوبی یا بدی بکنه، و اگر در نتیجه این آدمه نمیکنه، این گزره از جانب خدا بوده، این ضرره، این مشکله، گزره از جانب خدا بوده. اگر از طریق X نه، از طریق Y، اون وقتی که ما راحتیم دیگه فکر نمی کنیم، هی خودمونو نمی خوریم که او این آدمه به من بدی کرد، او این مثلا آبرو منو برد، او این سهم منو خورد، این از من گرفت، میگیم که از جانب خداست. بازم میگم این اون آدمو مبرا نمی کنه، اشتباه نکنیم، ولی ما خودمون آرومیم. ببینید وقتی که آدم یه چیزی رو قلبشه که کسی بهش بدی کرده، این آدم داره هر روز هر ثانیه خودش را میخوره. مثل اینه که یه وزنه 20 کیلویی بستن بهش و این هر جا میره باید با این باره رو داره به دوش میکشه. تو تخت خواب دراز کشیده داره میگه آه اون روزه اینا به من گفت، تو دستشویی یه دفعه به یادش میاد، تو حموم یادش میاد، تو خیابون داره را میره یادش میاد، وسط تفیلاس وای این آبرو منو برد. یا این یا چیکار باید کرد؟ باید از صمیم قلب بدونیم که اون اتفاقی که افتاده این آدمه نبوده، این آدمه فقط یه عامل، یک عامل به اصطلاح عگف بوده. و صبر کنید، این یک عاملی بوده که خیلی نقشی تو اصل قضیه نداشته، یعنی از این طریق نمی رسیده، از یه طریق دیگه این ضرر مالیه را مثلا این نمی زده. خب مثلا شما فرض کنید که پولتون خورده، $1,000 خورده، مثال میگم. خب اگر از این طریق نمی شد، ممکن بود می رفتید یه ماشین، مثلا ماشینتون رو پارک کرده بودید، یکی می اومد می زد بهش، همون $1,000 می شد. این چیزی نیستش که این درسته این آدمه عامل بدی شده، ولی این گزرای شده بوده که این اتفاق بیفته. چی کار باید بکنیم؟ باید گزرای هشم رو بر خودمون بپذیریم. اینی که اون آدمه با خدا برنامه‌اش چی میشه، اون کاری به ما نداره. خب اون با مسلما برنامه داره با هشم، حالا تو این دنیا یا تو عالم ابا یا هر شکلی که هستش، اون حساب ما نیست. ولی ما باید بدونیم و اینجوری خیال خودمون هم راحت، از نظر روانی هم خودمون راحتیم و این بار از رو قلبمون و از رو دوشمون برداشته شده که این از جانب قوچابری خوب بوده. و دقیقا این نشونه ایمان ماست و نشونه توکل ماست و قدرت ماست. ببینید یوسف در اوج ایمان و توکل بوده، و به خاطر همین شما فکر کنید کسی همچین بلایی سر یوسف آورده، ولی یوسف میتونه ببخشه، انتقام نگیره، یوسف موفق میشه که مخیلا بکنه. این پس ارتباطش بدید حالا به همون بحثی که گفتیم، که عملی که یکی انجام میده ولی در نهایت ممکنه همون عمله، اگر هشم بخواد همون عمله به نفع ما باشه، به شرط اینکه توکلمون به هشم باشه. من میخوام یه قیلت خینام لوتابو، یه جمله هستش تو میشله میگه که نفرین بیهوده نمیاد. حتی اتفاقا حالا شما نفرین ها میگید، بذارید یه داستان از داوید هملخ بگم، حتما شنیدید. داوید هملخ زندگی بسیار بسیار سختی داشته، یعنی با پستی و بلندی بوده زندگیش، دومین پادشاه اسرائیل بعد شاول، و تا ابد ملخوت اسرائیل از نسل داویده که از نسل یهوداست، ماشیخ هم از نسل داویده. داوید آخرای عمرش میدونید پسرش افشالوم بر علیهش کودتا میکنه، داوید مجبور میشه که با یه سری محدود افرادی که هنوز بهش به اصطلاح باهاش بودن و همپیمان بودن فرار بکنه. در یه شرایط خیلی بدی هم فرار میکنه، در حالی که افشالوم دنبالش بوده که بکشدش، و تو همچین شرایط روحی فکر کنید یه پیرمردی بعد از یه عمر که جنگیده برای اسرائیل، پادشاه اسرائیل بوده، بعد خیلی سخته تو پرانتز من به شما بگم، آدم وقتی تا وقتی یه مقامی ها نداره راحته، وقتی یه مقامی ها به دست آورد اگر اون مقامه را بخوان ازش بگیرن مثل اینه که جونش را دارن میگیرن. خب تا وقتی من صندلیم مثلا اینجای کلیسا نبوده، نبوده اون پشت بوده اشکال نداشته، ولی از وقتی صندلیم اینجا شده اگر یکی بیاد به زور بگه آقا تو دیگه اینجا حق نداری بشینی و بری اون پشت بشینی، خیلی برام دردناکه. خب داوید هملخ وقتی که پادشاه ملخ اسرائیل شده، حالا اینقدر جانفشانی کرده برای اسرائیل، اینقدر ماجرای جنگ ها و ماجراها، الان کی میخواد ازش حکومت رو بگیره؟ بچهش، پسر خودش میخواد بکشدش. ببینید تو چه شرایط روحیه. حالا تو همچین شرایطی که بوده یه دفعه یه بابایی پیدا میشه به اسم شیمی بنگرا و این میاد سنگ بر میداره، سنگ بر میداره و به سمت داوید پرتاب میکنه و قلالا نیمرست توی ناوی میگه، یعنی قلالای بسیار سخت میکنه داوید را، بدترین نفرینا را به داوید میده، نه تو شرایط عادی، تازه تو شرایط شکننده روحی و جسمی و بدبختی. قلالا نیمرست، خخامی میگن بدترین حرفا رو میزنه، میگن راشتووته، نونش میشه نوئف. به داوید میگه تو زناکاری. خب ممش میشه معاوی، میگه تو معاوی هستی. رشش میشه رتسه یخ، میگه تو قاتلی. صدی میشه سورر، میگه تو دشمنی، دشمن جامعه اسرائیلی. خب تابش میشه توئوا، میگه تو مکروه و کثیفی، یعنی به ملخ اسرائیل بدترین نفرینا رو میکنه. اون همراهان داوید هملخ شمشیرشون رو میخواستن بکشن، میگن بریم من میرم سر اینا میبرمه و میتونستن. داوید میگه که کاریش نداشته باشی، هشم آمرلو قلل، خدا به این گفته قلالا کن. این همین حرف هست که من الان به شما گفتم، یعنی اگر ناراحتی دور از جون، بی احترامی، قلالایی، ضرری مالی، روحی و هر زمینه ای کسی باعث شد، این از طرف اون شخص مستقیم نیست، سر نخ جای دیگه است، سر نخ دست هشمه و هشم آمرلو قلل. پس این در جواب مستقیم سوال شماست که شما میگید اگر نفرین کرده چی؟ بله اگر نفرین هم کرده همینطوره. این از جانب قوچا بریخوه، اون آدم عامل بدی شده در این شک. باز میگم ببینید اون آدم، و اصلا کاری نداشته باشید اون آدم مجازاتش چیه یا چجوریه، اصلا خودتون رو مشغول این قضایی ها نکنید اصلا و ابدا. اون آدم مطمئن باشید که باید حساب پس بده، اصلا روی این شکی نیست و باید تشوبه کنه. امیدتون این باشه که تشوبه کنه برگرده. شما باید قلب خودتون را پاک بکنید از این قضیه، چون و قلب آدم اینجوری پاک میشه که بدونه که همه اینا از جانب قدس بری خوره، اینا از جانب یک انسان نیست. یوسف ببینید این درجه رو داشته. میدونید یوسف وقتی که به سرهمشقی میگه که به اون وزیر مسئول ساقیان میگه که کیم زخرتانی من را تو فردا آزاد میشی، من را به یاد بیار، جلو پرعو یاد کن، خخامین میگن که 2 سال به زندان یوسف اضافه میشه. یوسف قرار بوده آزاد بشه، چرا؟ به خاطر اینکه به یادم توکل میکنه. خب چرا 2 سال؟ سوال خوبیه، خیلی سوال هستش و نکات هستش که شاید ما ندونیم جوابش را، ولی حساب کتاب داره. اینا میدونیم که واقعا از جانب خدا همه چی با حساب کتابه، ولی یه سوالی که میشه پرسید و این خیلی ساده است. ببینم اگر مثلا من یه مسئله دارم، مثلا فرض کنید یه چیز ساده ای، حالا هر چیزی، یه مسئله مثلا من قانونی یه مشکلی دارم، خب مثلا میخوام پاسپورت بگیرم بهم راحت نمیدن، مثلا میخوام نمیدونم یه خونه ما بفروشم، مالیات یه چیزی گیر داده خلاف چیز میخواد از من بگیره، دارن اذیت میکنن، یا هر چیزی، هر چیزی به عنوان مثال میگم، آیا من یه آشنایی داشته باشم میتونم بهش بگم که آقا این کار ما رو درست بکن، یا آسوره بگم باید بگم خدا؟ مسلمه که میشه، مسلمه که میشه من تلاش بکنم بیام بگم آقا مثلا شما که میتونی مثلا فلان چیزا ما فلان مشکل داریم اینو حلش بکن. خب پس یوسه این اصلا هیچ تدلوته، اصلا قانون اینه که انسان وظیفه داره که تلاش بکنه. خب سوال من همینه دقیقا، سوال من اینه که یوسف پس چرا، خب اوکی اومده یه تلاشی کرده بنده خدا تو سیاه چال، اومده گفته که آقا فردا رفتی بیرون منم جلو پرها یه یادآوری بکن من بیام بیرون، من بیگناهم. خب این بدبخت چه گناهی داره که دو سال دیگه خدا بگه دو سال دیگه تو سیاه چال باش؟ این چه منطقیه؟ جوابش چیه؟ پس چی؟ پس اصلا تلاش نکنیم همجوری بخوابیم زیر درخت بگیم خب سیبه بیفته تو دهنمون؟ نمیشه که، باید آدم بره یه تلاشی بکنه. به خاطر این حرفش میدراش میگه، راشی هم میاره، راشیزال این میدراشو میاره اصلا تو گمارا سیم بس، که به خاطر این که همین حرفا زد دو سال به زندانش افزوده شد. چه منطقی داره؟ آفرین آفرین. ببینید یه چیزی من به شما بگم، هر چقدر که کسی نزدیکتر باشه برشه بیشتر خدا را تو زندگیش میبینه، خدا بیشتر حواشا داره و توقع هشم هم ازش بیشتره که ایمانش و توکلش کاملا به اون باشه. ببینید یوسف وقتی به این حد رسیده که همه چیز را از جانب خدا میبینه، همه چیز را، همونطور که بعدا میبینید به برادراش میگه، میگه شما کاری نکردید، این از جانب خدا بوده، الهیم خشاواه لتووا، و تو زندگیش هم دست خدا را همهش داره میبینه. حداقل دو جا را ما میدونیم، یکیش وقتی خونه پوتیفر بود که هر کاری میکرد موفق بود، خلشه رو سعد اونایی مسلیخ به یادو و در نتیجه تمام خونه و زندگی را پوتیفر داده بود دست همین عبد ایوری، و حتی تو زندانم انقدر دست به هر کاری میزد موفق بود که نه فراتر از این، اون مسئول زندان 0 to 100 داده بود دست یوسف. خب وقتی که یوسف اینا میبینه و میدونسته، داره دست خدا هم تو زندگیش همش میبینه، یعنی میبینه که همه چی از جانب خداست. و ای ادونای ات یوسف و بود خدا با یوسف، یعنی همه چیز رو داره به این میبینه، خودش هم امونا داره، خودش هم میدونه و بیتاخون داره برشم. کسی که تو این درجه است، تو دیگه نباید بیای به این زندانبانه، به این سرمشقیمه، به این رئیس ساقیان رو بندازی بگی منو یادم یاد بکن. مثل این که من مثال میگم، مثلا من یه ارتباط مستقیمی با شخص عباس شاه دارم، یا با نخست وزیر دارم، یا با رئیس جمهور دارم، شخص اول مملکت که همه قدرت ها داره، بعد بیام مثلا یه کارم گیر کرده برم به یه کارمند ساده التماس بکنم که آقا اینا کار منو داره، آقا من با یه بشکن، یه نامه، یه چیکچاک حله، تو نباید بری به رو بندازی به اون، تو ارتباطت مستقیم با هشم، تو داری میبینی که هشم داری دست خدا رو مستقیم میبینی. خب پس در یه چیزی هست اتفاقا خخامیم از اینجا یاد میگیرن، میگن کسی که به انسان توکل میکنه میسپارنش دست خدا، همون انسانه. خخامیم اینو میگن، میگن تا وقتی که تو بیتاخونت به هشمه، مستقیم دست هشمه کیست. اگر بیتاخونت به یه آدم توکل کردی و تکیه کردی، دست همون آدمه ای، یعنی کیست هم میدن، میگن خب مثل کسی که مستقیم خودش با شاه ارتباط داره، بیاد از یه کارمند ساده درخواست کنه، کیسشو میدن به همون، میگن خود همین تو، به همون کسی که تکیه کردی بذار همون برات کارتو انجام بده. متوجهی؟ یوسف اینجا اشتباه کرد،
خدایی نبود
یوسف، نه اینجا اینجا یوسف اشتباه کرد و به خاطر همینم 2 سال موند. ولی و واقعا اینو بدونید، کسی که ببینید، یه امونا ما داریم یه بیتاخون داریم. من همیشه اینو میگم، فرق امونا معنی سادش میشه ایمان، بیتاخون میشه توکل یا تکیه، خب، یا خیال راحت. مثلا بتخ داشتیم تو پاراشای کی بود، پاراشای 2 هفته پیش بود، چی کجا داشتیم؟ چی؟ نه نه نه، بتخ میگن ویاوو بنه یعقوب الهیر هایی را بتخ، با خیال راحت بچه های یعقوب اومدن به شخم و شخم ها که دینارا بهش تجاوز کرده بودن کل شخم ها کشتن. بتخ از همون بیتاخون و بتخ یه ریشه است، چون شما وقتی که تکیه دارید به یه چیزی خیالتون راحته. بتخ بیتاخون، اونا تکشون به این بود که با توجه به این که اینا همشون مردا همه میلا کردن و همه دارن درد میکشن، هیچ کدوم توانایی مقابله باهاشون رو ندارن، تکیهشون به این بود. خب من فقط خواستم ریشهشو بهتون بگم، بیتاخون ریشهش چیه. خب بتخ بیتاخون، بیتاخون با امونا چه فرقی داره؟ این خیلی مهمه. ببینید 99% آدما، حداقل اسرائیل ها، امونا رو دارن. امونا ایمان یعنی چی؟ یعنی این که من اعتقاد دارم، ایمان دارم که خدایی هست، ایمان دارم که خدا صاحب تمام قدرت هاست، ایمان دارم که خداوند نظارت داره بر دنیا، ایمان دارم که خداوند در دنیا دخالت میکنه. 99% آدم ها به اینا ایمان دارن، یعنی امونا رو ما داریم. ما چیزیمون که میلنگه بیشتر بیتاخونه. یعنی چی؟ یعنی این که خب این خدای را هست، میبینه قدرتم داره، آیا من میتونم بهش تکیه کنم خیالم راحت باشه؟ خیلی وقتا میترسیم، خیلی وقتا میترسیم، این اشکال داره. تو بیتاخون ما ضعف داریم. ما خیلی وقتا بیشتر به یه عامل دیگه یا یه انسان دیگه یا یه مسئله دیگه تکیه میکنیم تا به قدشا بریخو، در صورتی که این بدترین اشتباهه. تکیه ما باید کاملا به هشم باشه، یعنی به هیچ عاملی نباید تکیه بکنیم. ما باید، یوسف به همچین درجه ای رسیده بود، به خاطر همین یه جا که پاش لغزید سختم مجازات شد روش. باید رو خودمون کار کنیم، باید رو خودمون کار کنیم که تکیه ما و توکل ما کاملا به هشم باشه، به بقیه آدم ها صرفاً به عنوان یک وسیلهی که میتونه وسیله خوب باشه نگاه بکنیم. همین. و وقتی این کار کردید، شما دست خدایید، کیس شما مستقیم دست خداست، دست اون کارمند جز نیست. من همیشه یه مثالی میزنم، میگم دیدید بچه ها رو که، البته میگن این کار زیاد خوب نیست، ممکنه صدمه بزنه به ستون فقرات، ولی بچه ها رو مثلا پرت میکنن بالا پدره و میگیره، خب مثلا پرت میکنه بالا، 2 متر میره بچه بالا، 2 متر 2 متر و نیم میره بالا، بعد میگیردش وسط هوا، میگیردش. اون بچه نه تنها نمیترسه که از اون، اگه از اون 2 متر با مغز بیاد زمین ضربه مغزی میشه، ولی میخنده. چرا میخنده؟ چرا وسط هوا و آسمون و زمینه؟ به خاطر اینکه خیالش از طرف باباش راحته که این بابا با وجود اینکه من تو هوا، منو میگیره، منو ول نمیکنه. ما مینیممش اینه که نسبت به خدا تو هر مشکلی که داریم و تو هر مسئله‌ای که هست، مینیمم انتظاری که از ما میره، حداقل انتظاری که میره، اینه که مثل اون بچه باشیم. خیالمون باید راحت باشه که بابا هست، خدایی هستش که منو میگیره، من نمیذاره. من درست تو هوا الان و اگر ولم کنه با مغز میخورم زمین، ولی این قدشا بری خوب منو میگیره تو هوا، نمیذاره بیام زمین. و به هشم خیلی بیشتر از به پدر یا مادر میشه تکیه کرد. ببینید، شاید بهترین آدمی که بیشتر از همه آدم دوست داره مادره یا پدره، درسته؟ این اصلا یه عشقیه که عشق طبیعی نیست، یعنی یه پدر و مادر خدا گذاشته تو قلب آدم ها، حاضر حتی دور از جون خودش را فدای فرزندش بکنه، فرزندش زنده باشه، زنده بمونه، خوب باشه براش، این عشقیه که یه عشق الهیه که خدا گذاشته تو قلب پدر و مادر، هم تو قلب مادره هم تو قلب پدره. خب ولی باز یه سری این مشکلات داره. میدونید مشکلاتش چیه؟ مشکل اولش اینه که اولا پدر مادر بهترین رو میخوان برا بچه هاشون و عشق الهی دارن نسبت به بچه هاشون، ولی خیلی وقتا نمیدونن چی برا بچه خوبه. یعنی یه موقع فکر میکنن که برا بچه یه مسئلهی خوبه یا دارن بهش خوبی میکنن که اتفاقا بدترین عمله برای اون بچه. مثلا یه کیس براتون ساده، مثلا یه مادری بود همین چند وقت پیش من با ایشون صحبت میکردم، یه فرزندی داره، این فرزنده بزرگ، ازدواج کرده، همه چیز، و ولی تو ذهن این مادره این هنوز این بچه فرزندش مثل یه بچه یکی دو ساله است، هی میخواد توی زندگی این فرزنده دخالت بکنه، با زنش اینجوری شد یا با شوهرش اینجوری شد، اینا داره اون اینجوری میکنه، بره فلان بکنه، بره بیسار بکنه، بره طلاق بگیره یا نگیره، یا چیکار بکنه یا چیکار نکنه. جوری که من به این خانم گفتم خانم فرزند شما، شما این دیگه یه بچه یکی دو ساله نیست که شما پوشکش کنی، عوضش کنی، تمیزش کنی، شیرش بدی، این خودش یه آدم بزرگه و شما خوبیشو میخوای، ولی عملا این دوستی خال خرسه است. کاری که داری میکنی داری مستقیم صدمه میزنی به این بچه. خب پس خیلی وقت، حالا اینو به عنوان مثال گفتم، پدر مادر ممکنه فکر کنن که یه چیزی برای بچه خوبه در صورتی که بده. از اون ور یه مشکل دیگه که وجود داره اینه که پدر و مادر بهترین رو برای بچه هاشون میخوان، ولی خیلی وقتا تواناییشو ندارن که انجام بدن. یعنی بعضی وقتا هستش که بسیاری وقتا هست که حاضر حتی جونش هم اون مادره یا اون پدره به بچهش بده، ولی نمیتونه یه کاری بکنه. یه کمکی هست، یه مشکلی هست، یه مسئله هست که از دستش ساخته نیست، نمیتونه. خب ولی در مورد قوچابری خوب هیچ کدوم از این عیبا وجود نداره. در مورد هشم اینا نیست. در مورد هشم آن یه مورد دیگه هم هست. در مورد پدر مادر، پدر مادر خیلی وقتا هست که اصلا میخوان کمک کنن، نمیدونن اصلا مشکلی هست یا نمیدونن چجوری باید کمک کنن، عدم آگاهی، عدم اطلاع. خیلی وقتا هست اصلا خود اون شخص هم نمیدونه که اصلا مشکلی هست یا نه. ولی در مورد هشم این سه تا نقص وجود نداره. در مورد هشم، هشم دقیقاً میدونه که چی برای ما خوبه. هشم تمام قدرت‌ها را داره که به ما کمک کنه. هشم ما را دوست داره، حتی از پدر و مادرمون هم بیشتر دوست داره. و اون چیزی هم که به ما خوبی میکنه، اون خوبی کامله، خوبی ناقص نیست، خال خرسه‌ای نیست یا از رو اشتباه نیست. پس شایسته است چجوری آدم خیالش راحت بشه به نسبت به هشم، بیتخ بیتاخون لیفتوخ به هشم قوه الهشم خزق و یمس لیبخا و قوه الهشم. یعنی امیدت به هشم باشه، خدا قلبت را قوی میکنه، و قوه الهشم و باز امیدت به هشم باشه، یعنی چه اول چه آخر، هم تو همه شرایط فقط هشم، فقط بیتاخونتون به هشم باشه. همه چیز علت داره. خیلی چیزا هستش که ببینید ما نمیدونیم. وقتی که کاملا اعتقاد داشته باشیم که همه چیز از جانب خداست، اون وقتی که این آسون میشه. ببینید یوسف صدیق کمی سوریم نکشید. یوسف صدیق از پدرش جداش کرده، مادرش رو که از دست داده، خب باباش خیلی دوستش داره، میان از پدرش جداش میکنن، میندازنش تو چاه، میخوان بکشنش، میارنش مفت میفروشنش به اشمعیلین، میره مصر عبد میشه، بعدش تو خود همونجا به خاطر خود، به خاطر اینکه نمیخواد عورا کنه، نه به خاطر چیزی، به خاطر اینکه نمیخواد عورا کنه، زنود کنه، زنا بکنه، میندازنش تو سیاه چال. شما حساب بکنید تمام این عوامل آیا کافی نیست برای یه آدم که اصلا مشاعرش رو از دست بده؟ آیا کافی نیست که یه آدم دیپرشن بگیره؟ آیا این مشکلات کافی نیستش که آدم دیوونه بشه یا اصلا بخواد خودکشی بکنه؟ اگر آدم ایمانش و توکلش به هاشم قوی نباشه کافیه. یعنی این بدبختی هایی که یوسف میبینه آسون نبوده زندگی یوسف، ولی یوسف میدونه که همه اینا یه علتی داره و از جانب هاشمه و خوبه تهش. و واقعا هم میبینید که یوسف به بالاترین مقام میرسه. حالا مقام خیلی مهم نیست، ولی اهمیتش اینجاست که جون نه تنها خودشو، خانوادهشو، یعقوب و شواتیم و کلال اسرائیل را نجات میده، کل مصر را و کل اون منطقه را، اون زمان را از قحطی نجات میده، میلیون ها انسان را نجات میده. کم چیزی نبوده یه آدم. چرا؟ به خاطر اینکه هاشم، به خاطر اینکه با هاشم بوده، به خاطر اینکه توکلش به هاشم بوده، به خاطر اینکه تمام این پروسه را یه مسئله میدونسته از جانب قدشا بری خوب. اینا اتفاقی نمیدونسته. خیلی وقتا درست میگید شما، یه ایسوری می هست توی اون مسیر و خیلی تعاملش سخته، آدم داره درد میکشه، آدم داره ناراحته، داره زجر میکشه، ولی وقتی که بدونه که اینها حتما دلیلی داره، دلیلش رو اگر من نمیدونم، این به معنا نیستش که دلیلی نداره، این از جانب قدشا بری خوبه و حتما دلیلی داره و حتما مسئله ای هستش، اون وقتی که تحمل این قضیه آسون میشه. این را نه اینکه بخوایم خصف شالوم خودمون رو گول بزنیم، اگر واقعا ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، همینه. زندگی را جوری که ما به زندگی نگاه میکنیم باید همین باشه. یه آدم مؤمن، آدمی که با ایمانه، باید اینجوری به زندگی نگاه بکنه، دیدش به زندگی این گونه باشه که هر اتفاقی که داره میفته این از جانب هاشمه و خیره و خوبیه، حتی اگر به نظر من در حال حاضر این خیلی بد میاد. من یه داستان اینو تعریف کردم جای دیگه، خیلی جالبه، ولی بذارید برای شما هم تعریف کنم، فکر نکنم شنیده باشید. ببینید 50-60 سال یه بار توی بعدن خدمتون هستم، 50-60 سال یه بار معمولاً مدارک بسیار سری کشورها اینا انتشار برای عموم پیدا میکنه. مدارکی که همینجوری طبقه بندی شده است، کلاسیفایه، اینا رو معمولا 50-60 سال یه بار اجازه میدن که این انتشار عمومی پیدا کنه. یه مسئله داستانی اتفاق افتاده توی هولوکاست، جنگ جهانی دوم. یه سری اسرائیل ها موفق میشن فرار کنن از آلمان و لهستان و غیره، و اینها میرن، خب فرانسه را هم خود آلمانی ها گرفته بودن تو جنگ جهانی دوم، اینا میرن اسپانیا و سعی میکنن با بدبختی ویزای یک کشور دیگه را بگیرن و فرار بکنن به یک کشور دیگه. آمریکا بهشون ویزا نمیده، تنها جایی ها که پیدا میکنن استرالیا بوده و اینها ویزای استرالیا رو میگیرن، با بدبختی یه کشتی در گداغون پیدا میکنن و فقط میتونستن از تمام زندگیشون یه چمدون هر نفر با خودش ببره. اینا میرن سوار این کشتی میشن و حرکت میکنن به سمت استرالیا، کی؟ حدود مثلا 1941، فرض کنید که 80 و خورده ای سال پیش. و وسط راه یه دفعه ناخدای این کشتی کاپیتان به سرش میزنه، با یکی مثلا حرفش میشه با یکی از مسافرها، به ملوانا دستور میده، میگه میرید انبار، تمام چمدونای این یهودیا را میریزید تو دریا. اینا هرچی به پاش میفتن التماس میکنن بابا ما تمام زندگیمونو باختیم، ما رفیوجی هستیم، داریم جونمون رو در میبریم، نکن هرچی داریم همینه، تمام خاطراتمون همینه، نمیدونم هرچی ته پولش، پولی که برامون باقی مونده اینه، عکسای خانوادگیمونه، تنها یادگاریامونه، این کارو نکن. حریفش نمیشن، تمام چمدونا رو میرزن تو دریا. تو این لحظه شما اگر خودتون جای اونا بودید، این چی فکر میکردید؟ چقدر دردناکه. یعنی اینا دارن به صورت رفیوجی، پناهنده، میرن از کشور خودشون، تمام زندگیشون رو گذاشتن، خونه زندگی همه رو رها کردن، مالشون، فامیلاشون یه سری موندن که معلوم نیست چه سرشون میاد، تنها خاطرات و تنها سرمایه‌ای که داشتن همین چمدونه بوده، که این چمدونه را همه را این دستور میده که این مخشمو بریزید تو دریا. خلاصه اینا با بدبختی دست خالی صفر به تمام معنا میرسن به استرالیا و هر کدوم از صفر زندگیشون را شروع میکنن و هیچ کس هم نمیدونسته که چه اتفاقی افتاده. چند دهه بعد، شما هم 60-70 سال بعد، مدارک کلاسیفای آلمانیا اینا انتشار پیدا میکنه برای عموم. که چی؟ آلمانیا یه سری زیردریایی داشتن که این زیردریایی ها را میفرستادن دنبال کشتی هایی که مال انگلستان یا مال کشورهایی که باشون میجنگیدن و وسط را با اجدر اینا را غرق میکردن. و توی یکی از مدارک همون روز، همون تاریخ، همون اسم همون کشتی اومده بوده که یه زیردریایی آلمانی داشته تعقیب میکرده و داشته گزارش میداده به آلمان و قرار بوده که اینا وسط اقیانوس اژدر بزنن، منفجرش کنن. قبل از اینکه شلیک بکنن یه دفعه میبینن که کلی چمدون ریخته تو دریا. کاپیتان میگه که صبر کنید، سیس فایر، آتش بس، فعلا آتش رو نگه دارید. میان رو روی آب، یه سری این چمدونا رو میگیرن، میبینن که توش چیزای آلمانی نوشته. اونا کسایی که فرار کرده بودن از آلمان بودن، مثلا کتاب آلمانیه، نمیدونم چیزای متن آلمانی نوشته. میگه کاپیتان اون زیردریاییه میگه که اینا آلمانی هن حتما، و میگه اینا رو بهشون نه، اینا شلیک نمیکنیم، دستور میدن که شلیک نکنید، و اینا نجات پیدا میکنن. حالا کی این میفهمن؟ 60 سال 70 سال بعد. خیلی هاشون اصلا این کسایی که دیگه اولام رفته بودن هیچ وقت نمیفهمن که اون روزی که بدترین فاجعه زندگیشون اتفاق افتاده که تنها داراییشون هم میریزن تو دریا، این علتش چی بوده. ببینید خیلی وقتا تو زندگی ما یه اتفاقاتی میفته که ممکنه حتی هیچ وقت نفهمیم، ممکنه سالها بعد بفهمیم، ممکنه هم از هیچ وقت ندونیم، ولی وقتی که اینا ایمان و بیتاخون داشته باشیم، بدونیم که از جانب خداست همه چیز و هیچ چیزی هم خود به خود نیست، هیچ چیزی هم الکی نیست، اون چیزایی هم که من دارم زجر میکشم یا دارم ناراحتی میکشم، اونم از جانب عرشنه و حتما دلیلی داره، ممکنه من دلیلش را نمیدونم. باید اعتقادمون این باشه، و خیلی حتی تو شرایط سختم تحمل کردن اون شرایط سخت برامون راحت تر خواهد بود. خب اگر که نکاتی از سوالی هستش بفرمایید، خواهش میکنم. که چی؟ وظیفه نداره. ببینید چه اسرائیل، چه در مورد اون داستان جام میپرسن، چه اسرائیل بوده چه غیر اسرائیل بوده، وظیفه نداره از اصل قانون پول اون جامعه رو با توجه به اینکه اشتباه حکاکی کرده بده. ولی من به شما گفتم خیلی وقتا آدم باید گذشت بکنه تو زندگیش و باید لیفنیم میشورت هدین انجام بده، یعنی با ارفاق، حتی نسبت به گویما. سوال شما اینه، حتی نسبت به غیر یهودی ها و حتی نسبت به غیر یهودی ها میسواش بعضی وقتا بیشتره، به خاطر اینکه شما باعث قیدوش هشم میشید. یعنی وقتی اون کارو میکنید قیدوش هشم میکنید. یه جمله هست تو گمارا، این جمله خیلی جالبه، ببینید چه جوری شما توضیح میدید. جمله تو گمارا گیتینه میگه لو خاروا یروشالایم الا میپنه شهمیدو اسمام الدین تورا، یعنی یروشالایم خراب نشد مگر به خاطر اینکه بر اساس قانون تورا قضاوت کردند. پس گمارا میپرسه که پس چی؟ پس میخواستی بر اساس قانون بت‌پرستا قضاوت کنن؟ بر اساس قانون کجا؟ قانون آمریکا قضاوت کنن؟ قانون سوریه؟ قانون تورا قضاوت بکنن؟ میگه نه، منظور اینه که گذشت نکردن، ارفاق نکردن، لیفنی میشورت حدین نرفتن. خیلی وقتا تو زندگی همه چیزا نباید طبقه دو تا چهار تا قانون انجام داد. البته قاضی نمیتونه این کارو بکنه، این بین دو نفر، اون دو نفر باید، اونی که حق باشه باید گذشت بکنه. خب خیلی وقتا باید گذشت کرد آدم تو زندگیش. وقتی گذشت میکنه آدم، یعنی حتی جایی که حق باشه بیاد بگه اب نداره، اب نداره، من گذشت میکنم. خدا میبینه این آدم گذشت میکنه، میدا کنگد میدا، با گذشت باش رفتار میکنه. نه یادتون باشه، میدا کنگد میدا، هشم با ما رفتار میکنه. وقتی ما تو زندگیمون گذشت میکنیم، یکی یه حرف بدی به من زد، میتونم جوابشو بدم، پدرشم در بیارم. خب میتونم یا من ده برابر بدتر بش بگم. یکی یه صدمه‌ای به من زده، منم میتونم انتقام بگیرم. یه چیزی هستش که من میتونم قدرتشو دارم که مثلا اون شخص را بچلونمش، ولی میام گذشت میکنم. کسی که این کارو میکنه، خدام در مقابل گناهانش گذشت میکنه، میگه این آدم اهل گذشت، منم گذشت میکنم، اب نداره، بذار بگذره. این سوال خوبیه، سوالشون رو من تکرار میکنم. میگن که یه موقع هستش که آدم نیتش انتقام نیست، ولی مثلا یکی یه حرفی بهش زده، میدونه که اگر چیزی در جواب نگه اون طرف باز بدتر میکنه، بیشتر و بیشتر اذیت میکنه. درسته؟ همین سوالم. این سوال خیلی خوبیه. ببینیم بستگی به نیت آدم داره. اولا من توصیه‌ام اینه، از آدمایی که این چنینن فاصله بگیرید تا حد امکان. خب سعی نکنید که این آدم ها رو ادب کنید یا ساکتشون بکنید، چون بدتر میشه خیلی وقتا. خب بهترین مسئله فاصله گرفتن از آدم هاییه که اذیت میشید. انتقام نگیرید، کینشون هم به دل نگیرید، ولی فاصله بگیرید. ولی در نهایت سوال شما، اگر همچین چیزی امکان نداره، بله، به این نیت که دیگه انجام نده آدم میتونه جوابشو بده، ولی خب اینو باید خوب سنجید. اکثر جاها آدم سکوت بکنه خیلی بهتره تا اینکه بخواد وارد بحث و جنجال بشه. قسمت خودش احتیاج به یه شیور کامل داره، الان نمیشه اصلا توی چند دقیقه نمیشه بحثه.
یعقوب میدونست که برادرها دشمن یوسف هستن و خودش هم روح چیزی داشت، میفهمید چرا بچهش
که اشتباه کرد. اینجا یعقوب آوینو یه تصمیم غلط گرفت که یوسف را فرستاد، چون فکر نمیکرد که کار به همچین جایی برسه. و یعقوب آوینو یه اشتباه دیگه هم کرد که در گمارا خخامیم این را به ما یاد میدن. خخامیم میفرمایند که هیچ وقت آدم بین فرزندانش حتی تو چیزهای ریز تفاوت نگذاره، که به خاطر یه لباس اضافه‌ای که یه ذره خاص بود و یعقوب برای یوسف درست کرد، تمام این ماجراها پیش اومد و اسرائیل‌ها رفتن به مصر. پس یه درس بزرگی داره. یعقوب آوینو خیلی درجه بزرگی داشتن، ولی خب حتی آدم های بزرگ هم بعضی وقتا اشتباه میکنن. اینجا اشتباه بود، کار یعقوب آوینو اشتباه بود. بله بفهمید. طبیعیه که آدم رابطهش با کسی که بهش ظلم کرده یا ناراحتش کرده خیلی وقتا نمیتونه برگرده به همون حالت قبل از ماجرا. این طبیعیه،
رابطه متفاوت میشه،
حس هم متفاوت میشه، این طبیعیه.
و...
نه اشتباه نکردیم. ولی یه چیزی به شما بگم، اگر بخشیدنش خیلی سخته، این نشون میده که ما یه ذره ضعف داریم تو توکلمون. این هم داشته باشید. یعنی اگر یه آدمی به ما 100%، اگر یه آدمی به ما ظلم کرده یا ناراحتمون کرده، خیلی باید با خودمون کلنجار بریم که ببخشیمش. این البته طبیعیه، ولی نه، سوال شما رو نمیگم، من اینا دارم خودم بست میدم، برای کلاس دارم بست میدم. میدونم سوال شما این نبود. این نشون میده که یه مقداری ما تو بیتاخون میلنگیم، یعنی تو امونا و بیتاخون یه مقدار ضعف داریم. ولی در مورد سوال شما، بله گفتم خدمتون که طبیعیه که آدم احساسش نسبت به اون کسی که یه عملی انجام داده متفاوت بشه بعدش. این طبیعیه، بله، نه اشکالی نداره. صد درصد یه سری صدمات هست که قابل جبران نیست، ولی میگم که ما باید خود اون مسئله رو اصلا اصلش رو از جانب هاشم بدونیم. یعنی اصلا بحث اون شخص نیستش که بگیم که خب اون شخصه اومده این صدمه رو زده، قرار بوده که همچین اتفاقی بیفته، حالا از این کانال نه، از یه کانال دیگه. متوجهید؟ دیدمون باید 100% این گونه باشه. بله. این سوال در تخصص خانم هاست، من نمیتونم جواب بدم. نمیرسیم.